اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عجاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 29 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. دو گام در ابتدای جلسه بر می داریم. یک نکته ای من راجع به بازخوردی که پیرامون عرایض انتهایی جلسه قبل دریافت کردم توضیح عرض می کنم، و بعد بنا بود که با توجه به اینکه فرصت نرسید این هفته سوالات بزرگواران رو از جمله سوالات سرکار خانم اکبرنیا رو که جلسه پیش شرمندهشون شدیم و نشد که به سوالاتشون برسیم، یه مقداری پاسخ عرض بکنیم و انشالله ادامه مباحث رو هم با هم پیش بریم. من بدون اینکه به بحث هفته قبل الان اشاره بکنم، یکی از فرمایشاتی که بزرگواران به من بازخورد دادن این بود، جمله بندی تقریبا این بود که خب آقا اینقدر در این موضوعی که شما صحبت کردید اشتباهات و خطاهایی صورت گرفته که اصلا این موضوع قابل دفاع نیست. خب کسانی که در جلسه قبل تشریف داشتند و یا فایل صوتی رو شنیدند و در جریانند، من این رو اشاره کردم، گفتم که ببینید یکی از وجوهی که هست این است که ما یک دستور الهی یا یک اذن الهی رو یه جوری اجرا بکنیم که اصلا دیگه نشه از اون در جامعه سخنی گفت. این رو که من هم قبول کردم، منتها قابل دفاع بودن اگر منظورتون این باشد که خب بالاخره اشتباهات زیادی راجع به صورت گرفته که خب ما هم اینو عرض کردیم، اگر منظورتون این باشد که ممکن است یک فقیهی، نه ما که در مقام فقاهت نیستیم، به این نتیجه برسد که با توجه مشکلاتی که این موضوع ایجاد کرده است، مثلا با وجود اینکه حکم را و اذن را از سوی خدا بدانیم و بپذیریم، مثلا باید یک ملاحظات بیشتری داشت یا در برخی از مواقع باید پرهیز داشت، خب این نظر فقیه است که ما اینم بهش اشاره کردیم. اما قابل دفاع نبودن اگر به این معنا باشد که من با عقلم نمیتوانم این اذن خدا را توضیح بدم، خب این تازه میشه مثل بقیه موارد. خیلی هم موارد هست که ما با توان عقلیمون نمیتونیم توضیحی بدیم، اما تسلیم خدای متعالی، تسلیم خدای متعالیم نه به این معناست که سخنان فقیهانه رو در این زمینه نمیشنویم، نه به این معناست که اشتباهاتی که افراد در خلاصه سایه این اذن انجام میدن رو تأیید میکنیم، نه، ما به حسب وظیفه چون یقین داریم که این اذن از سوی خدای متعال داده شده، توسط پیامبر و اهل بیت هم توضیح داده شده، توسط فقها هم شرایطش موازینش بیان شده، ما در برابر امر خدا تسلیمیم، حتی اگر نفهمیم یا حکمتش را یا خلاصه توضیحات زیلش را. اما اینکه فقیهی نظری بدهد، شرایط جامعه چیزی ایجاب بکند یا افراد خطاهایی داشته باشند، اون دیگه میشه بحث بعدی. و اتفاقا سخن ما همینجا بود در زمانی که داشتیم راجع به تسلیم بودن در برابر امر خدا سخن میگفتیم، گفتیم این مثال خوبی است، چه برای آقایان چه برای خانم ها این موضوعی است که آدم بداند که وقتی خدای متعال به هر حکمتی امری رو اذن داده یا مجاز دانسته، فارغ از شرایط موردی یا توضیحاتی که داره، آدم باید در برابر حکم خدا تسلیم باشه. حالا یه موقع یه نفری یه شرط ضمن عقدی میذاره، یه نفری نمیدونم در به اصطلاح هنگام ثبت قانونی به اصطلاح مواردی رو ذکر میکنه، یه نفر تو زندگی یه جوری عمل میکنه که به این نقطه ها نمیرسه، اونا دیگه موارد بعدیه. ما حتی اگر همسران خودمون، خواهر و برادر خودمون در این زمینه دچار خطاهایی بشوند، ما اذن نداریم که حکم خدا رو ازش نافرمانی کنیم، اذن خدا رو بگیم نه این غلطه، ما این اذن رو نداریم. حالا من سربسته و دربسته، برای اینکه میخوام وارد اون بحث نشم، نسبت به یکی از نکته هایی که بازخورد دریافت کرده بودم توضیح دادم. باز اگر موردی بود بعداً به عنوان سوال میشود در حاشیه جلسه پاسخ داد. قسمت دوم سوالات سرکار خانم اکبر نیاست. خانم اکبر نیا یه دونه از سوالاتشون رو در گروه نوشته اند. حالا میتونیم یه خورده راجع به این سوالشون گفتگو کنیم، بعد یه چند تا سوال دیگه شون هم اگر بود بفرمایند، بزرگواران دیگر هم در پاسخ به ایشون کمک کنند، من تنها پاسخ دهنده به ایشون نباشم. بفرمایید.
سلام، عرض
ادب.
سلام علیکم خدمت شما. ببخشید آقای بزرگ، من اون سوالو که تو گروه بودم در واقع خیلی هم سوال نیست، من چیز دیگه نمیتونم بپذیرم، البته این حرف هم غلطه.
خب
فکرم دیگه هیچ نمیتونه.
حالا اجازه بدین که برای اینکه اگر کسی سوال شما رو ندید یا اگر کسی این فایل رو شنید و ندانست که ما راجع به چه موضوعی داریم صحبت میکنیم، شما سوالتون رو طبیعی بفرمایید، ما ببینیم بزرگواران حاضر در جلسه که بعضیاشون هم تازه از عتبات برگشتند و زیارتشون هم قبول باشه انشالله، چه جوری میتونن کمک کنن به اینکه شما مطلب براتون روشن تر بشه.
ما صفحه انتهای صفحه 26 یه نکته بود که بین انسان و خدا، بین مخلوقات و خداوند بینونیت کامل هست، یعنی کاملا از هم جدان، هیچ نقطه شبیه به هم ندارن، هیچ بینقیتی ندارن، هیچ چیزی بینشون وجود نداره. بعد شما مثال زدین که بعد یه حالا مثلا تو عرفان میگن مثل قطره از دریاست، یعنی همون دریا رو یه محدوده میکشیم میشه یه قطره، بعد این میشه. خب اینم نمیشه از نظر من، از نظر من نمیشه.
خب
بعد ولی اون که کاملا جدا باشن هم نمیشه، چون اصلا اگر ما بخوایم خدا رو جدا کنیم در واقع داریم محدودش میکنیم. اون یه مثال هم شما در طول ترم میذاریم که خدا جداست، همه مخلوقات توی کیسه جداست و خداوند جدا، ولی این هم نمیشه، چون که اصلا شما فکر کنید مثلا حالا با کلامی که واقعا نمیشه همه چی رو، ما لغت نداریم به اندازه کافی، ولی مثلا اون لحظه‌ای که خدا در حال احساس جهان بودن کجا گذاشتن جهانو، چه فضایی بوده که خدا نبوده، کجا میتونسته باشه، چه ماده اولیه میتونسته باشه که از خود خدا نباشه. پس نمیشه دیگه، اگر باشه پس حد میذاریم، پس حد گذاشتن هم که گفتیم غلط کلن.
خب
واضح گفتم دیگه.
بله. خب حالا این که بزرگواران شاید در جهان نباشن یا یادشون نباشه، ما قبلا با سرکار خانم یه گفتگوی داشته ایم که یکی دو بار در فرمایششون خودشون تقریبا نسبت به خودشون یک لبخندی می زدن، اونجایی بود که ایشون می فهمودن که مثلا من نمی پذیرم یا من متوجه نمی شم، چون ما قبلا با سرکار خانم صحبت کرده بودیم که خلاصه باید توجه بکنیم که ما تلاشمون رو برای فهم می کنیم، اما ما معیاری برای خلاصه حقیقی بودن یه چیزی نیستیم. یه چیزی حقیقی هست، مثلا فرض کنید قابل درکم هست، قابل فهم هست، ممکنه من متوجه نشم. از این جهتی که ایشون وقتی خودشون میگن که من مثلا نمیتونم بپذیرم، یک لبخندی هم میزنن که یعنی میفهمم که این کلمه یه ایرادی داره، ولی حالا در هر صورت دارم میگم که من متوجه نمیشم. یه نکته، حالا بزرگواران توجه کنند، من فقط یک کلمه ای رو توضیح میدم، بعد شما برای روشن شدن این مطلب توضیح بدید. ببینید، گفته میشود مثال از یک جهت مقرب به مطلب است و از یک جهت مبعد. یعنی گاهی اگه ما یه مثالی بزنیم، از جهتی ذهن ما رو نزدیک میکنه به موضوع، از جهتی دور میکنه. مثال کیسه مخلوقات و خدای متعال از این جهت بیان شد که ما بگوییم که اصلا خالق و مخلوق از هم جدان. از این جهت بیان نشد که بگوییم جایی هست که خدا نیست و اونجا مخلوقاتند و به این معنا در خدای متعال و وجود خدای متعال حدی بزنیم. یعنی مثاله از یه جهت ذهن رو نزدیک میکنه که آقا تو الان داری راجع به کیسه مخلوقات صحبت میکنی یا راجع به خالق. اگه راجع به مخلوقات صحبت میکنی، بله، یه حرفایی مورد قبوله، ولی در راجب خالق حرف میزنی، تو اصلا توی کیسه ای چجور میخوای راجب خارج کیسه صحبت کنی؟ بنابراین با این تذکر و توضیح این معنا از بزرگواران کمک میگیریم که این مفهوم رو برای سرکار خانم توضیح بدن. ایشون میگن آقا این که بینونت است و بین خدا و خلقش هیچ سنخیتی نیست چجوری ممکنه؟ درست میگم خانم اکبرنیا؟ سوال رو درست خلاصه کردم؟ چجوری ممکنه بینونت باشد بین خدا و مخلوق و هیچ سنخیتی نباشد؟
بله، چون که میدونید من حالا یه سرم تو اینترنت گشتم، انقدر واضح بیان نشده هیچ جا. مثلا به آیه‌ای که اشاره میکنن لیسه که مثل هیشه، که میگن که طبق این آیه خدا با مخلوق بینونت داره، ولی خب من همچین برداشتی نمیتونم از این آیه بکنم. درسته هیچ شبیه، هیچ کسی چیزی شبیه به خداوند نیست، درسته، اینو میپذیریم، ولی این که اینقدرم دیگه خط کش بذاریم جدا کنیم اونطوری هم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه ما جای دیگه ای داریم که خداوند یه مظهور خودم در انسان دمیدم. یا البته من قبول دارم ما یه سری تفکرات اینجا اشتباه مطرح شده، مثل اون داستان، نمیدونم حالا شما مثلا انیمیشن ناینو دیدین که مثلا 9 تا عروسکن کنار هم جمع میشن خالقشون و اونو زنده میکنن. حالا این داستان هم از همین جا نشأت گرفته. خب اینا غلطه، اینا رو میفهمم غلطه، اینجوری نیست، ولی اون طور هم که کامل واضح جدای جدا باشه، هیچ سنخیتی مطلقا نباشه، اونم نمیتونه باشه.
خب حالا من و شما به اصطلاح سکوت میکنیم، بزرگواران کمک کنند، توضیحات که به نظرشون میرسه رو بفرمایند، باز فرمایششون که تموم شد دو سه نفر سرکار خانم اکبرنیا ببینن که پاسخهایی که دریافت کردن چجوری بود. بفرمایید بزرگواران دیگر، بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
من تو سلام
خدمت
دوستان عزیز و خانم اکبرنیا. در مورد سوالی که ایشون پرسیدم، من تصورم اینه که ذهن ایشون شاید مثلا توی مثالها توی عبارات گیر کرده. اصل موضوع رو قبول دارن که بین خالق و مخلوق بینونیت هست و اون شباهتی وجود نداره، ایشون توی صحبتاشون اینو فرمودن. اگر این عبارات بشری رو اگه ما بتونیم بذاریم کنار و به اون اصل مفهوم، به اون اصل ماجر رو فکر بکنیم، بکنم خودشون پذیرفتن این که ما هیچ گونه سنخیتی با خالق و مخلوق نداریم. و شما هم فرمودیم که در مورد مطلب جلسه گذشته که مثالی زدیم که در مورد بینونیت، این یک مثاله، یک مثال از یک طرف آدم رو ذهنش رو نزدیک میکنه به اون موضوعی که میخواد توضیح بده، یک طرف دیگه ناقصه اون مثال. اگه بخوایم تمام اون جوانه به مثال رو در نظر بگیریم، ما رو از اون اصل موضوع دور میکنه. دیگه این که درباره خدا ما نمیتونیم فکر بکنیم، همین که درباره خدا فکر بکنیم ما باز میمونیم و نمیتونیم درکش بکنیم اون موضوع رو. پس بدون این که بخوایم به عبارات، به مثالها، به جملات فکر بکنیم، همون اصل موضوعی که اون فطرتشون میپذیره همونه دیگه، که ما هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق نداریم، هیچ تشابهی با همدیگه نداریم. اصل ماجرا خب همینه، بقیهش فکر میکنن گیر کردن توی عبارات و جملات باشه. آمد فرمیاد درسته؟
خیلی ممنونم از شما، ولی اینطور هم نیست که شباهتی نباشه. بالاخره ما خدا رو به ذات و در مورد خدا ذات و صفات وجود داره، راجع به ذات صحبت نمی کنیم، ولی راجع به صفات خب تقریبا تو صفت ها ما خیلی شباهت داریم، حالا خیلی ضعیفتر، خیلی فقیرتر، ولی شباهت هست.
خب صفات خب مخلوق خدای متعال درسته؟ نمیان تو کیسی مخلوقات. مثلا وقتی ما میگیم پیامبر مهربانه فرض کنیم، خدا هم مهربانه، آیا یک جنس هم؟ نه، هم متفاوت، هم ما نمیتونیم توضیح بدیم خدا مهربانه یعنی چی. مثلا خدا سمیعه، خب ما هم سمیعیم، مثلا سمیعی ما مثل سمیعی خدا، مثلا ما حالا یک کوچولو با یه فرکانس خاصی میشنویم، خدا نه با همین فرکانس ها میشنوه. ما میتونیم درباره مثلا سمیع بودن اونجوری صحبت کنیم، اصلا جنس یکی نیست. نوع مورد شنیدن ما و به خاطر همون فرمودیم خودتون، به خاطر اون فقری که ما درباره عبارات داریم، مجبوریم کلمات رو به کار ببریم درباره خدا، مثلا سمیع، بصیر.
بله میدونم، ولی درسته که مهربانی خدا برای ما نقابل درک، نقابل، یعنی واقعا نمیتونیم مثال بزنیم با مهربانی خودمون، ولی بالاخره مهربانی ما هم از مهربانی خداست دیگه.
از خدا نیست، ولی خدا به ما داده.
خب خیلی ممنون خانم اکبرنیا، الان خیلی نمیدونن چه پاسخی به سر خانم نوروزی بدن. هم بعضی از قسمت ها رو میپذیرند و متوجه میشن، بعضی از قسمت ها رو هم هنوز براشون روشن نیست. ضمن تشکر از سر خانم نوروزی، بزرگوار دیگری هم باز فرموشاتشون بفرماین. سلام علیکم آشان.
خدا
حالا خدا این حتی تو عدالت انسان داره حتی بسن برگی ها خاطره خیلی زیبا باشن با خوش باشن به برگی ها نمیده ولی ما فکر مرده این ها رو نمیده تو سفار بسازدن با خود خود هشت حقیقت میگم و از سن دفت خود خدا از این چیز هست خدا شما نمیتونیم مثلا به تو باید بکنم خدا چی هست و خوش دار بشه برد هشتی من حتی این طور میگم میگم مثلا زنی مادم هستم این حقیقتی که خودم شما که بچه های من هستیم یه حقیقتی که هستیم همه اتنقال بسته قمت شده در یاد درستن وقتی که تو بیاری که خیلی بزرگش کردن من این طور طور بودم که بچه های من باید کنه مثلا بچه هایی که از من سفنده شدن بچه ها از من هست ولی من از بچه ها نیستم یعنی دو تا حقیقت جداگانه هست هیچ کیفیتی به عنوان مادر و بچه ندارم من یه حقیقت مادرم اون یه حقیقت بچه هست ببینه هر دو حقیقتی که هست ولی من مادرم و اون بچه هست اون الان مادر نیستی با اون بچه این که مثلا مثلا بچه رو در یاد بودن اگه یک سین هست حتی دو حقیقت مادر بچه دو تا چیز جداگانه حالا ما میتونم مثال میزنیم ولی مثلا من منظورم رو خدا خدا خودم در هیچ چیزی شباهت بخار شباهتش نداره در هیچ چیز به نظر من حالا باید رو گرفتم جواب شده در بیا نه عدل نه رحمانیت نه هر صفات هم بخاطر خدا همه جنده هست همه یکیت بقول حالا موضوعی که در یک نوع خدا خانم بودن عزیزی کن علا ما با ابزار میتونیم خیلی استفاده کنیم که ابزار هم خدا به ما داده ولی خدا نیاز به انسان وقتی اصلا این تصور کنید که خدا حتی در صفات چگونه است
بله خیلی متشکرم خانم. البته یه مقدار صداتون مبهم بود ولی آنچه که ما متوجه شدیم مثالهایی بود که شما فرمودید مثلا من از این مثال مادر و فرزند برای تعریف جدایی بین ما و خدا استفاده میکنم و کلمه عدل رو هم که توضیح دادید من این گونه متوجه شدم که به هر حال آنچه که راجع به عدل خدا میگیم با عدلی که راجع به افراد میگی متفاوت. اونی که من برداشت کردم و با یه خورده گنگی صدا این
بود از صفات از هر چیزی که میخواهیم بگیم حالا که در صدا را شد دانم و در هر چیزی که بخواهیم مثال بزنیم هیچ سنسیت با خداوند نده.
خب حالا ببینید خانم اکبر نیا میگن که دوتا ایشون پیش خودشون استدلال کردن. خیلی ممنونم از توضیحات شما. من بر اساس توضیحات شما باز اون دو استدلال خانم اکبرنیا رو تکرار میکنم که دیگر بزرگواران هم مشارکت بفرماین برای اینکه خودمون بیشتر رو موضوع مسلط بشیم. ببینید ایشون میگن که اولا من لیس کمثلهی شیء را به معنای بینونت نمیفهمم. یعنی این آیه مبارکه برای من معنای بینونت نداره. این یک فرمایش ایشونه. فرمایش دومشون هم که البته قبلا جوابشو دادیم حالا شاید یادشون رفته شاید هم جواب روشن نبوده اینه که میگن خب خود خدای متعال میفرماید که و نفخت و فیه من روحی بنابراین نه اون لیس کمثلهی شیء معنای بینونت داره و نه اینکه آیات دیگری نشان دهنده بینونته بلکه آیه ای را من میخوانم که نشان میدهد که بالاخره بین خدا و مخلوق یه سنخیتی وجود داره. این در واقع دوتا گزاره رو ایشون میذارن کنار همدیگه میگن آقا این بینونته برای من روشن نمیشود. حالا یک بزرگوار دیگری وارد میدان بشن و این دوتا استدلال سرکار خانم اکبرنیا رو به چالش بکشن.
سلام
علیکم
سرکار خانم بفرمایم درد من انشالله.
بله بفرمایم. البته سرکار خانم تمیزکار هم که عتبات مشرفن دارن یادداشت میذارن، حالا بعد یادداشت ایشون هم میخونیم. بفهمید خانم مدحم.
لیسا کمیسلی شعی رو میگن با بینونت، من متوجه نمیشم. خب بینونت به معنی اینه که خالق و مخلوق یکی نیستن، نمیتونیم هیچ شباهتی بین خالق و مخلوق متوجه بشیم. خب این، اما اینی که مثلا تو آیه های دیگه خداوند مثلا فرموده نفخت و فیه من روحی، این یایی که یا نسبت در اینجا روحی از روح خودم در او دمیدم، یعنی که من یعنی خداوند مثلا این روح خودش که نیست، یعنی این یا نسبت، یعنی که به اضافه تشریفی، یعنی به خاطر مثلا اون شرافتی که مثلا این روح داره به خودش نسبت داره، همینجوری که مثلا کعبه یا چیزهای دیگر رو به خودشون نسبت دادن، مثلا یه سیر چیزها رو به خودشون نسبت میدن، این دلیل نیست که مثلا از خودشونه، مثلا این روح مثلا جزئی از خودش، جزئی از خودست، اینطوری نیستش. این روحی، این اضافه تشریفی، یعنی که از جهت شرافتی که این روح داره به خودشون نسبت دادن، بنابراین نمیتونیم مثلا این رو، این آیه رو مثلا چیز قرار بدیم، پایه قرار بدیم، بگیم که مثلا پس خداوند مثلا با ما یه سنخیتی داره، ما مثلا جزی از خداوند هستیم، اینطوری نیستش. و
احسن، خیلی خوب سرکار خانم تمیزکارم همین فرمایش شما رو مکتوب کردن. این اضافه، اضافه تشریفیه است، اصلا خدا روح نداره که بخوام بگیم خدا روحی دارد که از آن روح دمیده است. بنابراین این بخش فرمایش شما که بهش استناد میکنید خب قابل پذیرش نیست. میایم سراغ اون قسمت که بفرمایید مثلا لیس کمثله شی باید یه معنای دیگری بدهد. حالا جناب آقای افتسی اگر میتوانند در این زمینه ما کمک کنند بفرمایید.
عرض کنم من دو سه تا نکته به ذهنم رسید. حالا در مورد لیس کمثله شی عرضی ندارم الان خدمتون بگم. اصلا بیشتر موارد رو عزیزان فرمودن، همونایی که تو ذهن من بود. منتها یکی اون بحثی که از جناب استاد من شنیدم از شما در مورد این واله بودن.
بله.
و اینکه این خوبه، یعنی نتیجه نهایی همینه که آدم به این نتیجه برسه و به تو همین حالت واله بودن و حیران بودن بمونه تا از این دنیا بره، که ما واقعا در مورد خدا و حتی جایگاه پیامبر و ائمه نمیتونیم به چیز قطعی، درک قطعی برسیم و هرچی فکر میکنیم نهایت به همین حیرانی میرسیم و باید هم به همین حیرانی برسیم، اگه درست من اینو فهمیده باشم از فرمایشات شما.
بسیار عالی
و سلامت باشین. در مورد اون مثالی هم که میفرمایند مثلا یه جایی بوده، خدا بوده، خب یه چیزی درست کرده به هر حال، یا شاید این عبارتی که مثلا چجوری میشه یه جایی باشه خدا باشه، مثلا یه مخلوقی هم درست کنه از خدا نباشه و اینا. اولا خب این که از هیچی، از عدم یه چیزی آفریده بشه، واقعا این کار خداست، فقط خدا میتونه دیگه، یا اگر مخلوقی به اذن و اراده خدا، غیر از اون کسی نمیتونه از هیچ، از عدم چیزی خلق بکنه. و حالا مثال برای اینکه آدم ذهنش از اون حالت بشکنه که مثلا میشه یه جایی یه چیزی باشه یه چیز دیگه هم باشه، هست. الان مثلا جاذبه هست، همه جا هست، منم مثلا هستم، ولی نه من از جاذبم، نه جاذبه از من، سنخیتی هم با هم نداریم ظاهرا، ولی اون همه جا هست، تمام مثلا وجود من همه جا این وجود داره، منم هم همونجا هستم دقیقا، هیچ ربطی هم به هم نداریم، هیچ سنخیتی هم با هم نداریم. یه مثالی که برای اینکه شاید بشه مثلا یک کمی شکست این ذهن رو که آقای چیزای ممکنه تو حتی عالم مادی هم ممکن، این عرض من مجموعه خدمت
شما. بسیار عالی، مرحبا به ناصرنا، درود بر مهندسان جمع ما. بزرگواران دو تا روایت بخونم. یکی از این روایت ها رو یادم میاد که حالا بیش از یکی دو سال پیش سرکار خانم شفیع منفردم که افتخار دادن و به این مجموع جلساتمون ملحق شدن، یه سوالی پرسیدن، این در واقع میتونه به پاسخ اون سوال هم کمک کنه. دو تا روایت و منبعش رو بگم و اگه تونستید میتونید خودتونم سرچ کنید ببینید. در کتاب شریف توحید از توحید مرحوم شیخ صدوق، این چاپی که من دارم و دارم از روش میخونم، انتشارات ارمغان طوبا هست، چاپ دوم 84، که هم متن عربی رو داره هم متن فارسی رو. البته خود من در زمانهایی که از این کتاب استفاده کردم تو ترجمهش گاهی اشتباهی بوده، ترجمه آقای محمد علی سلطانیه، ولی خب بالاخره زحمت کشیده دیگه بنده خدا. طبق این چاپ میشه صفحه 60 حدیث 16. برای اینکه تو کتابهای توحید دیگه بتونید پیدا کنید، یا اگر پی دی اف کتاب توحید رو دارید بتونید پیدا بکنید، عرض بکنم که باب 2 حدیث 16، این یه حدیثه که میخوام الان بخونم براتون. حدیث دیگر باب 48 حدیث 5، از همین کتاب که میشه صفحه 496. دو تا روایت رو بخونم، خیلی جالب، خیلی جالب. اونی که عرض کردم حدیث 16 هست، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت میفهمن الله غایت من غایه، خدای متعال نهایت هر نهایت پذیر است. والمغیا غیر الغایه و نهایت دهنده است بدون اینکه خودش نهایت باشد. توحد بر ربوبیه، به پروردگاریش یگانه است. و وصف نفسه به غیر محدودیه، خودش را به نامحدودی توصیف کرده است. فذاکر الله غیر الله، یاد کننده خدا غیر خداست. والله غیر اسمائه، خدا غیر اسامی و نامهایش است. اینجا این تیکه رو مد نظرم هست که خیلی توجه کنید. و کل شیء وقع علیه اسم شیء سواه فهو مخلوق، هر چیزی که بر او نام غیر او برده شود، یعنی هر چیزی که قابل اسم گذاری باشه غیر از این که بگوییم الله، هر چیز دیگه ای رو که اسم بگذاریم فهو مخلوق. الا ترا الى قولهی، توجه نکردی به این فرموده خدای متعال که فرمود العزت لله، العظمت لله، عظمت از خداست، عزت از خداست. و قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خدا یک اسمای نیکویی دارد، او رو به اون نام ها بخوانید. و قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگو خدا را بخوانید و یا رحمان را بخوانید. فالاسماء مضافه الی و هو التوحید الخالص، اسامی خدای متعال غیر خداست، مضاف به او هستند و هو التوحید الخالص، یعنی درجه صحبت راجع به این نیست که کره زمین موجودات مادی مای کوچیک غیر قابل حساب و کتاب که اصلا معلوم نیست چقدریم تو این عالم، چقدر ریزیم، چقدر کوچیکیم. صحبت این نیست که خدا با ما نسبتی دارد یا ندارد. اسماء خدا هم غیر خدایان و هو التوحید الخالص. بزرگوارانی که به گاهی مباحثی خوانده اند بعداً متوجه شدن اینا بحثای عرفانیه نه بحثای توحید روایی، اینو قشنگ براشون حضور ذهن است که چجوری توضیح میدادند و اسماء خدا عین ذات خدا میشد، بعد هر کدام از موجودات عالم تجلی یک اسم میشد، اصلا یک چیزی که همش یکیه، همش یکیه. یه روایت رو داشته باشید، من روایت بعدی رو هم بخونم براتون. عن ابی عبدالله علیه السلام: من زعم ان الله عز وجل من شیء او فی شیء او على شیء فقط کفر. اگر کسی گمان کنه که خدا از چیزیه، من شیء او فی شیء یا در چیزی هست، او علی شیء یا بر چیزی سوار است، فقط کفر. یعنی اتفاقا همین ولهی که اشاره کردند، خدا همه جا هست، بله، جایی هست خدا نباشه؟ نه. اما فکر نکنی این همه جا بودن خدا مثل بودن چیزی درون چیزیه. فکر نکنی این خدا همه جا بودنش مانند این است که خدا بر چیزی سواره. لیس کمثله شیء رو باید اینجوری معنا کنیم، باید بگیم آقا میفرماین هیچ چیزی مثل اون نیست. خب هیچ چیز مثل اون نیست یعنی شما یه چیزی بگید، هر چی میخواید بگید، فقط بشه بهش چیز گفت دیگه، به شیء بشه گفت، چیز بشه بهش گفت. قرآن میگه اون مثل خدا نیست، هر چی شما بگید، شما میگید روح من، بدن من، عاطفه من، عدل من، بینایی من، صبر من، هر چی رو که اسمشو میشه چیز گذاشت. حالا یکی برگرده بگه این درخت خداست، که اون بنده خدا خیلی الان با موضوع فاصله داره. شما هر چیزی رو که میتونید براش اسم شی بذارید، بگید این یه چیزیه، هر چی غیر خداست. لیس کمثله شیء. اصلا لازم نیست شما از این آیه اثبات بکنید که مثلا خدای متعال با بقیه سنخیتی دارد یا ندارد. هر چیزی که بتونید بهش بگید شیء، مثل خدا نیست، نه مادهش، نه صورتش، هیچیش. وقتی اینجوری باشه یعنی عملا سنخیتی وجود ندارد دیگه. چرا شما آیه‌ای که تعقیب میکنید باید آیه باشه صریح‌تر از این؟ اتفاقا زیبایی این آیه و صراحت این آیه که انقدر هم در روایات زیلش راجع به این آیه توضیحات ظریف و قشنگ دادن. آقا شما هر چی رو میتونی بهش بگو شیء، چیزی که نمیتونی بهش بگی شیء که هیچ، اصلا مراجعه صحبتی نداری. هر چی رو میتونی بهش بگی یه چیزی هست، مادی معنوی، هر چی هست غیر خداست. لیسه که مثل این شیء، هر چی هست مثل خدا نیست. شما میگید وجود آدمی، میگه مثل خدا نیست. میگی روح آدمی، میگه مثل خدا نیست. میگی خلق آدمی، میگه مثل خدا نیست. ماده اولیش مثل خدا نیست. رحمتش مثل خدا نیست. وقتی مثل خدا نیست یعنی چی؟ یعنی بینونت. خانم منهاج نیا خوب میریم جلو، شما اراده ما رو بگیریم.
سلام استاد، اختیار داریم ما استفاده میکنیم؟
نه واقعا الان این ادبیات که به کار بردیم به نظر شما روشنگره، البته با کمک بزرگواران.
بله استاد، فقط اینکه من سوالشون البته تو گروه ندیده بودم، حالا یه چیزی که به ذهن من زد، نمیدونم اصلا خیلی میتونه کوچیک بشه و خیلی هم شاید هم اصلا نشد بفهمید اشتباهم، حد اینکه میتونن ایشون اینو در نظر بگیرن که مثلا منی که هستم شروع میکنم یه مثلا یه ظرف سفالی یا یه چیزی تولید میکنم، اینو بذارم گوشه خونم توی محیطی براش انتخاب میکنم اونو اونجا قرار میدم، ولی آیا واقعا اگر کسی چیزی رو با دستای خودش درست میکنه یا هر کدوم از ما اونو واقعا بخشی از خودمون بدونیم یا دیگه محدود به اون میشیم که دیگه هر جا هستیم این همچنان باید با ما باشه؟ به نظر من خدا میتونه چیزی رو خلق بکنه و اصلا با اون محدود نشه، اگر بخوایم تصور کنیم که دیگه خدا اون چیزی رو که خلق کرده نمیتونه ازش جدا باشه و دائما باید اون چیزی که خلق شده همراه با خدا باشه، اصلا محدود کردن خدا نیست؟
باز وقت اینجا البته ما از مثال شما استفاده میکنیم، ولی میخوام بگیم هر مثالی که زده میشه ممکنه از یه جهت دیگه ای ذهن رو دچار بله چالش بکنه، منتها ما باید اون وجهی رو که منظورمون هست توی بحث روشن کنیم، مثلا بگیم از این جهت این مثال رو بهش توجه کنیم. حالا من بر اساس فرمایش شما یه سوالی بپرسم، اگر یه بزرگواری انشالله این جواب منو بدن من به احترامشون میستم اینجا، البته دوست دارم بگم مثلا یه بستنی فالوده ای چیزی خدمتشون باشیم، ولی بعضی از شما راهاتون دوره و مسیراتون هم دوره، میترسم بعد قول بدم توش بمونیم. ولی حالا سوال من اینه، ما تو جلسه قبل گفتیم این نظام خلقت در بحث عرفان و در بحث فلسفه و در روایات سه تا تعبیر متفاوت مبنایی براش به کار میره. اون سه تا تعبیر چی بود؟ دیگه فکر کنم با این وضعیت فالوده بستنی جواب نده، چلو کباب برگ بخواد.
منظورتون هم قسمت تطابق عموم مطلق اینه؟
نه گفتیم خلقت در تعبیر عرفان و در نگاه عرفانی یه اصطلاحه، در مباحث فلسفی یه اصطلاحه، در مباحث قرآنی روایی یه اصطلاح دیگه است، منتها بعد که وارد توضیح اون اصطلاح میشیم معلوم میشه چقدر اینا با هم دیگه فرق میکنه. فعلا اون سه تا اصطلاح میخوام.
استاد در مورد روایات، آیات روایات ما میگیم تملیک میکنیم، مثلا درست تملیک کردن رو به کار میبریم.
بله.
در مورد عرفان خب میگه که همه چی خداست.
نه اون اصطلاح و کلمه رو بگیم. تملیک در قرآن روایات قبول، عرفان میگه تجلی، فلسفه میگه
وحدت وجود،
فلسفه هم میگه صدور. این سه تا رو داشته باشیم، تجلی، صدور، تملیک، و اینا هر کدومش دیگه حالا ما با خان نوروزی میتونیم بر اساس اشاراتی که کردن حالا بعدن یه فکری برای خلاصه بستنی یا چلو کبابشون بکنیم، ولی بالاخره باید کامل میگفتن. حالا الان مثلا در حد گوجه و نصف پلو میتونیم تقدیمشون کنیم، فکر نکنم الان کبابو بتونیم کامل تقدیم کنیم، ولی به هر حال ما گاهی اوقات با بچه هامون، حالا ببخشید جسارت زخمان نوروزی که استادم خودشون، بعضی ما با بچه ها از این قصه ها داریم، مثلا میگیم از یه چلو کباب به شما یه گوجهش میرسه، بعد کلی چک و چونه با اینا میکنم، میگیم خب اب نداره، گوجهشو پوستشو میگیریم ولی خودش باز گوجه است، گوجهشو به شما. حالا الان این سه تا کلمه رو داشته باشی: تجلی، صدور و تملیک. اتفاقا یه زمانی سوال پرسیده میشد یا الانم سوال پرسیده میشود چجوری ممکنه؟ چون ما در ذهنمون اینه که اگر سنخیت نباشه صدور معنا نداره. این عین تعبیر مرحوم آرزی شیرازی بوده که فایلشو گذاشتیم. اگر تجلی نباشه پس چجوری عالم به وجود میاد؟ بگیم به صورت تملیک. حالا معناش چیه و اینا میریم سراغش. یه فایل تصویری براتون میگذارم الان با هم دیگه ببینیم، بعد شما راجع به این فایل تصویری نظر بدین، ببینین این فایل تصویری مطالبش درسته، غلطه، چجوریه. یه صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستین تا من اینو براتون پخش کنم.
ما خدا رو بانچ مخلومی هم سنخ و شبیه و شریک نمیدونیم. هیچ ذات اقدس الهی شبیه هیچ شکل از مخلوقانی. بنابراین کسانی که میگن یه حقیقت واحدی هست که اون حقیقت واحد اصل منبع اقیانوسیش خداست، بعد رشهات و اون تنزلات و پایین آمده ها رقیق شده هاش میشه، از طرف هم چیزی نیست. خدای متعال هیچ شباهت به خلق نداره، شیعون به خلاف الاشیا، چیزیست بر خلاف همه چیزها. لذا وقتی ذهن ما سراغ هر چیزی میره، سراغ میگیره از کیفیت های اونها، سراغ میگیره از زمانش، از مکانش، میگه خدا مکان خودش آفریده، او در مکان محدود نیست. من قال فی ما فقط زمنه بود نهجر برابر. کسی بگه خدا در چیه، در کجاست؟ این خدا رو داخل یک مکانی، یک جای دانسته و خدا اصلا مکان و زمان منزده. خدای متعال شبیه این مخلوقات نیست. زمان مال ماست، مکان مال ماست. خدای متعال نه زمان داره و نه مکان داره. ذات اقدسش مبرا است از زمان و از مکان.
بله، مطلب روشن مفهوم بود صدا، یا من یه بار دیگه فایل رو بگذارم؟ هر جور بفرمایید.
من متوجه شدم.
بسیار خوب. ببینید این بزرگوار مرحوم آقای شیدمداری هستند که از شاگردان به نام مرحوم استاد مطهری بودند و البته بعد از خلاصه تقریراتی که از مباحث استاد مطهری هم نوشته اند و چاپ هم شده است، به زبان عربی به گمانم منتشر شده، خب ایشون اختلاف نظرهایی هم با استادشون داشتند. یکی از فقهای به نام تهران بودند. البته وارد خلاصه مسیر مرجعیت و اینها نشدند، ولی از فحول تهران بودند. تاییدیه های خاصی از آیت الله سیستانی داشتند و یک خلاصه مراودات خاصی هم با اون بزرگوار. علمای تهران، اونایی که اهل خلاصه علم و عمق علمی هستند و حالا یا در دوره جوانی یا نوجوانی خلاصه دوره‌ای در تهران بودند، حتما از شاگردی ایشون بهره بردن. یه نکته جالبی هم که براتون بگم اینه که خب ایشون پیرمرد بود، ولی در حالی که شما میبینید محاسن ایشون رنگی است. ایشون تا زمانی که همسرشون در قید حیات بودن محاسن خودشون رو رنگ میکردن. عکس‌هایی که از ایشون هست که دیگه کل محاسن سفید است، تصاویری است که مربوط به پس از رحلت همسرشون هست. به هر حال اینم یه نکته ظریفی بود که گفتم شاید جالب باشه که در جلسه بشنوید. خب با توجه به توضیحاتی که دادیم و فرمایشاتی که دوستان داشتن و روایاتی که خوندیم، اگر تا یه حدی مطلب برای سرکار خانم اکبرنیا یا احیانا بزرگوار دیگری اگر در همین زمینه ها سوال داشتن روشن شده، ما بریم سراغ متن کتابمون. اگر نه، ما توقف میکنیم، باز تلاش میکنیم و از روایات و نکته هایی که هست استفاده میکنیم تا مطلب رو روشن تر کنیم.
خیلی ممنون استاد. من واقعا
نمیدونم
چی وقت کلاسم گرفته شد. من تمام مطالبی که دوستان گفتن رو یادداشت کردم و سر فرصت یه بار دیگه همه رو میخونم
انشالله. ولی ما از شما و بقیه که سوال میپرسند برای اینکه موضوع براشون روشن‌تر بشود تشکر میکنیم، برای اینکه ممکنه آدم وقتی عبور بکنه مطلب دقیق براش جا نیفته. ولی اگر اینجوری مباحثه بشه، گاهی شما ایرادی بگیرید به صحبت ما و یا امثال اینها، مطلب روشن‌تر میشه. یعنی شما نیاز به عذرخواهی ندارید، البته اون ادب شماست، ولی ما تشکر میکنیم. خب برویم سراغ بله بفرمایید.
شما در مورد تملیک توضیح دادید تا حالا سر کلاس های وجدان؟
تو وجدان نه.
آها.
شاید یه چند کلمه اشاره کرده باشم، ولی تو بحث توحید، توحید ثقلینی و اینا توضیح دادم، بله، ولی اینجا نه.
ممنون.
در خدمت. خب
ببخشید استاد،
بله.
شرمنده، در مورد تجلی هم توضیح دادین، چون من اونا فقط در مورد فلسفه میدونستیم صدور و سنخیت و اینا رو فهمده بود.
آه، تجلی هم توضیح ندادم فکر کنم، راستش اینجوری یادم باشه،
فرمودین من پیگیری کنم.
آه باشه. ببینم بزرگواران دیگر راجع به تجلی مطلبی نوشتین.
در کلاس بهشتان نه، اما
نه.
کلاس توحید چرا توضیح دادی؟ خب. تجلی صدور.
بسیار خوب. پس حالا این دوتا رو داشته باشین، بعد انشالله باز به مناسبتی رسیدیم چشم توضیح میدیم. اینجا چون رفته بود سوالات مربوط به اون فضای عالم خلاصه قبل از خلقت و خلقت و چگونگی تحقق این خلقت، به اینا اشاره کردیم. خیلی ممنونم که یادآوری کردید. انشالله باز تو مباحث بهش رسیدیم، چشم، به موقعش انشالله توضیح میدیم. خب در کتاب ما به گمانم باید در صفحه 62 باشیم، درست عرض میکنم، که در قسمت وجدان کننده و وجدان شونده و روند وجدان وارد توضیح ارکان عالم شدن شدیم و دیگه یه خورده رفتیم به حاشیه، درست عرض میکنم؟ همه کتابو دارن؟ خب ممنونم. اگر همه کتابو دارن که هیچ، اگه ندارن من شیر کنم صفحه کتابو که همه داشته باشن. خانم تمیزکار شما کتاب دارین؟ ببینید اینجا در بحث مراتب وجدان که من معنی انخلاء هم کنار نوشتم، خلع از ریشه خلعه به معنی کندن و درآوردن، وجدان مراتب مختلف دارد، مرتبه متعالیش متوقف است بر انخلاء، که اونجا مرتبه ایست که خلاصه انسان از همه تعلقات جدا می شود، روح در مرتبه و جایگاهی قرار می گیرد که می تواند حقایق اشیا را شهود کند. خب یا آقا این اصلا مرتبه ای نیست که ما بخواهم الان راجبش صحبتی کنیم. یکی از مرتبه ها مرتبه وجدانیات روزمره ماست، وجدان حسی میکنیم، چشیدن خوراکی ها رو که قدیم مثال میزدیم، اینا رو وجدان میکنیم، شوری اینو وجدان میکنیم، بعد شروع میکنیم شوری رو تعریف کردن. ببینیم اصلا تعریف کردنی نیست، هر چی ما بخوایم بگیم داریم یه تصوراتی رو بیان میکنیم، ولی اینا هیچ کدوم حقیقت شوری نیست. گفتیم آیا یافتن خود و مصنوعیت خود در این مراتب وجدانیه؟ آیا وجدان حسیه؟ چه نوع وجدانی است؟ در پاسخ گفته شد که هر وجدانی سه رکن دارد: وجدان کننده، وجدان شونده و روند وجدان. روند وجدان تحت نور عقل است. اموری که وجدان می شود به نور عقل وجدان می شود. این وجدان ها از دریچه های مختلفی واقع می شود. امور حسی از طریق حس وجدان می شود. جسم ما و به تبع آن حس ما که بخشی از جسم ماست مالک نور عقل است. حس چشایی که مالک نور عقل است مزه غذا را می‌یابد. پس جسم ما مالک نور عقل است. و بحث تملیکی که الان اشاره کردیم، ببینید وقتی دقت بکنید تو این عبارات خودشو نشون میده. ما سه جزئی هستیم. البته یک بحث ظریفی هست که آیا دو جزئی هستیم یا سه جزئی، در اینجا یه گفتگویه، ولی حالا فعلا اینجا نویسنده یه کتاب اینجوری بیان کرده. گفتن ما سه جزئی هستیم. یه جسم داریم که مالک روح حیوانی است. هر دوی اینها مالک عقل هست. این مجموعه ستایی است که دنیا را کشف میکنه. هر سه با هم این کار را انجام میدن. یه ترکیب به هم عجین شده است. یه بار توی جلساتی اشاره کردیم، یادم نیست که شماها بوده باشید، گفتیم یه عبارتیه، ظاهرن عبارت رو مرحوم آقای ملکی میانجی بیان کردن، فرمودن یه ترکیب سنائی است با صاد. میتونید کنار جزوتون بنویسید، قولش هم قول ایشونه، روایت نیست، یه ترکیب سنائی است، یه جور خاصی با هم اینها ترکیب شده. پس این که من بگم من وجدان میکنم شوری را، داغی را، گرما را و امثال این وجدانیات حسی، این معناش درسته. این مرتبه پایین وجدان کردن است. وجدان به حس است. حس خودش مستقل عمل میکنه؟ نه، حس ما که جسم ما اعم از حس ما از مالک نور عقله. به این نور عقل به حقایق بی واسطه میرسد. اینایی که میگم که روشنه دیگه، هر جاش ایرادی بود میکروفون روشن کن، چون من دارم با متن رو میخونم، صفحه اسکایپ جلوم نیست. مرحله بالاتر وجدان حسن و قبح هست که امری عقلیه. ما حسن و قبح را به محسوسات، به حواس پنجگانمون در میابیم؟ نه، ما به نور عقل وجدان میکنیم قبح ظلم را، حسن شکر منعم را. یه مرتبه بالاتره، در مرتبه عقل است نه در مرتبه حس. ولی یادتون باشه اون مرتبه حس هم به نور عقل بودا. نکته سوم در مورد وجدان نفس میگه حالا باید ببینیم که منظور نفس چیه، ولی بالاخره اینجا رو مجزا کرد از مرتبه وجدان حسی و وجدان حسن و قبح که عقلیه. اینجا یه باب جدیدی گذاشت. در مورد نفس به معنای خودی که اکنون هستیم که مجموعه ای از جسم و روح هست، شناخت شما از من این است که حرفای من را میشنوید و یا خود من را میبینید، موجود زنده‌ای که جسمی دارد و روحی و کارهایی میکند که اسمش من است. ایشون میگه یک معنا برای نفس اینه که شما میگین خردمند این کارو کرد، دارید راجع به من صحبت میکنید، اسمش منه. اما گاهی شما منظورتون نفس این نیست، نظر به ماهیت موجوده میکنید، آنچه که لب ماست، ماهیتی که من به آن موجود هستم و این ویژگی ها یعنی جسم و روح به دنبال اون آمده. یعنی جسم و روح به یک ماهیت موجوده‌ای تعلق پیدا کرده است. کشف ماهیت به این معنا که حقیقت انسان و ماهیت انسان است در رتبه نور عقل است و به انخلاء از بدن نیاز دارد، که گاهی در استرابات شدید می شود اون رو وجدان کرد. بنابراین کشف ماهیت موجوده انسان متعالی تر و بالاتر از نفسی است که در معنای اول نفس گفته شد، که یه مجموعی از بدن و روح و به اصطلاح کمالات اعطای خدای متعاله. حالا اگر ماهیت موجوده با همون توضیح مختصری که قدیم دادیم روشنه، میتوانیم وارد قسمت بعدی بشیم، مگر که اینجا در همین چند کلام ایرادی بوده باشد.
ببخشید من چون جلسه اولم هست به مقدار کتاب رو خوندم، ولی خب خیلی اطلاعات ندارم موجود به این درس ولی خب کتاب رو خوندم. البته خیلی برای من سنگین بود این کتاب و به نظرم اومد که اصطلاحاتی رو که در این کتاب ازش استفاده کردم اصطلاحات نیمه فلسفی و گاهی هم اصلا فلسفی است و گاهی هم منطقی است. البته خیلی سنگین بیانش کردن، حالا من نمیدونم که هدف چی بوده چی بوده. اصلا برای من خیلی سخته این کتاب، یعنی واقعا فهمش مشکله. حالا انشالله که بتونم توی این کلاس بتونم که این حقیقت رو پیدا کنم. در اینجا فرمودیم که منظور از نفس نظر به اسم ماهیت موجوده است. خب یعنی که ما نفس و روح رو یه جسم رو مرکبی میدونیم برای روح و داخل روح، حالا اصلا وارد بحث روح نمیشیم چون اصلا نمیشناسیم که روح چیه و نمیدونیم راجع به روح. تمام آیات قرآن هم که حرفی از روح زده میشه همش ما رو به این دلالت میده که ما از روز چیزی نمیدونیم، ولی از نفس میدونیم چیه. خب یه چیزای خیلی محدود رو هم میدونیم، ولی این که ما ماهیت موجوده، این اصلا کلام فلسفیه. اصلا خود ماهیت کلمه فلسفه است. موجود کلمه فلسفه است. وجود کلمه فلسفیه. اینها رو نمیدونم چجوری باید. من احساس کردم که این کتاب خواسته، البته من تا یه مقدارش رو خوندم، هی آمدم جلوتر، خیلی برام سنگین و ثقیل توصیف کرده، عقل رو یه شکل منظور کردن، نفس رو یه شکل، وجدان رو یه شکل، البته از کلمات استفاده کردن که به نحو احسن بتونن این رو برای ما باز کنن، ولی خب به نظر من آمد خیلی ثقیله. خب میتونیم یه تعریفی داشته باشیم ازش که به عنوان اینکه یه ابزاری مثلا منطق رو بدونیم که این ابزار رو ازش استفاده کنیم. اگر اشتباه میگم لطفا من رو تصدیق کنید، چون من فقط دارم اون چیزی که درک کردم از این 30 صفحه‌ای که خوندم، اون چیزی که درک کردم رو دارم میگم. خیلی برای من سنگین بوده، حالا انشالله که توی گوش بدم تمام نوارای شما رو و بتونم ازش استفاده کنم.
بله خیلی ممنون. اون چی که من از فهم شما فهمیدم دو تا نکته بود. یکی این که به هر حال فرمودید به نظر میرسه عبارات و متن سنگینه، اینو من نسبتاً تایید میکنم و به همین دلیل ما در بخشی از جلسات که خود اومدیم جلو دوباره برگشتیم، برخی از قسمت‌ها رو دوباره مرور کردیم و این کار رو بازم انجام میدیم تا مطلب برامون روشن بشه. بنابراین این که حالا یه مقداری ثقیل باشه اینو رد نمی کنم. نکته دوم هم اتفاقا در جلسات پیشین به این مطلب پرداختیم که اگر عباراتی مشترک بود، مثلا فرض کنید شما میگید ماهیت، میفرمایید وجود و امثال اینها، ما دنبال این هستیم که ببینیم که واقعیت چیه و آیا معنایی که مثلا برای ماهیت موجوده به کار رفته است با تعبیری که مثلا در فلسفه هست تفاوت میکنه یا نه. یعنی صرف این که عبارات مشترکی وجود داره قاعدتا به معنای یکی بودن نیست، گرچه ممکنه چه فلسفه چه عرفان مطالبی داشته باشد که با برخی از آیات روایات هم بخونه. ما نه دنبال تخطئه همه حرفا هستیم و نه راجع به چیزی که خودمون میابیم مثلا اصرار داریم بگیم این عین قرآن و روایت. نه، ما در جلسات اولیه هم اگر فایل های صوتیشو بشنوید توضیح داده ایم که اصلا ما رو چه حسابی داریم این کتاب رو میخونیم و موضعمون نسبت به مطالب این کتاب چیه. من در حد یه جمله بخوام بگم این است که یک رویکردی غیر از رویکرد فلسفی و عرفانی هم وجود دارد در جامعه شیعه که به جهاتی مغفول واقع شده از نظر عموم افراد، ولی ظاهراً در دانشگاه و حوزه الان داره خلاصه حلم المبارز میطلبه. مقالات مختلف، کتاب‌های مختلف، کرسی‌های مختلفی تشکیل شده دارد با این رویکرد هم مباحث رو بررسی می‌کنه. این کتاب هم در واقع داره با همین رویکرد تلاش می‌کنه بحث وجدان رو توضیح بده. حالا اگر کلمات مشابه بود یا حتی یه جاهایی به نظر می‌رسید جملات به هم شبیهه، اگر این اگر البته مهمه ها، اگر ما نرسیم به این که واقعا تفاوت مبنایی این جملات با هم دیگه نداره، اشکالی نداره جمله ظاهرش با هم شبیه باشه، اشکال نداره، ولی گاهی اوقات ظاهر شبیه. مثلا شما ببینید الان ماهیت موجوده رو اون چیزی که شما در ذهنتون هست تعریف کنید، ما ببینیم که با تعریفی که بزرگواران قبلا تو این جلسه شنیدن تفاوتی میکنه یا نه. این میتونه خودش یه آزمونی باشه برای اینکه ببینیم آیا به اصطلاح اشتراک لفظی معنای مشترکی هم داره. الان اگه سرکار خانم به شما مثلا بگن ماهیت موجوده یعنی چی؟ شما فارغ از این مطالبی که الان هنوز نخوندید یا شاید مثلا بخشیش ثقیل باشه، شما چجوری توضیح میدید؟ ببخشید
آقای دکتر، شما فرمودید که شما در این قسمت از متن اصلا منطق استفاده میکنید، کاملا از درس منطق دارید استفاده میکنید. شما اینجور که من دیدم که تو قسمتی که توصیف کرده بودیم نسبه عربه رو توضیح دادیم، تساوی و مخصوص مفتح و مخصوص منوچ و تلایه
بله.
خب اگر که این رو توصیف کردیم یعنی که از درس منطق به عنوان یک ابزار دارین استفاده میکنیم، درسته؟
بله، ما از همه ما برای تفهیم نه ما برای تفهیم مطلب از مطالب مختلفی استفاده میکنیم، ولی اگر ما از یک ابزاری استفاده کردیم به این معنا نیست که همه اون ابزار رو مفید و لازم بدونیم. که مثلا فرض کنیم،
درست میفرمایید، ولی ببینید شما اگر که من کاملا حرف شما رو میپذیرم
بله.
بسیارم درسته، چون اصلا علم این رو ایجاب میکنه که اصلا ما یاد بگیریم، آمدیم که یاد بگیریم. من منظورم اینه که وقتی ما از این علم استفاده میکنیم، از علم منطق استفاده میکنیم، یعنی که ما صورت اندیشمون، صورت فکریمون رو داریم با تفکر عقلی داریم پیش میبریم. خب اگر این چنینه، ما این علم منطق رو داریم ازش استفاده ابزاری میکنیم، درسته؟
نه نه نه، یه جای جملتون اشتباه بود، اونم این بود که فرمودید استفاده از ابزار منطق نوعی اقدام عقلانیه، یعنی یعنی منطق را، حالا جملتون رو اگه من درست متوجه شده باشم، منطق رو یک مسیر عقلانی معرفی کردید، درسته؟ ما اینجوری تعریف نمی کنیم. ببینید مثلا حالا اگه یه زمانی، البته این کار چون خیلی کار لازمی نیست من وعده نمیدم که انجام بدیم، ولی نقدهایی که بر مدل منطق و روشهای منطقی وجود داره خودش یه بحث خیلی خوبیه، منم جزوهشم دارم، یعنی میتونیم با هم دیگه بر اساس اون مباحثه داشته باشیم. اما این که ما از ابزار مختلف استفاده بکنیم درست است، شما هم تایید میکنید، هر عقلی هم میگه آقا اگر ابزار چیز خوبی بود که میشد استفاده کرد یه جاهایش رو آدم استفاده میکنه، ولی این به معنای این نیست که مثلا ما بگیم تفکری که بر اساس نظام منطق است تفکر عقلانی است. این ایرادشه، یعنی این دوتا جمله با هم فرق میکنه. شما یه موقع میگید من از دانش منطق استفاده میکنم، میگیم بله همونجور که ما داریم از لغات استفاده میکنیم، ولی یه موقع شما میگید اصلا استفاده از منطق یک روش عقلانی است، من میگم نه، عقل یه چیز دیگری است، منطق یه راهی است که رفته توش، ایراداتی هم داره، ما داریم از بعضی اصطلاحات، معانی، روش‌های مناسبش بر بحثمون استفاده. این تفاوتش خیلی جزئیه، فقط من خواستم اینو بیان کنم چون فرمودید که درسته یا نه، من برای شما توضیح دادم. یعنی به این نرسید که عقلن روش منطقی را ما برگزیدیم، نه، ما روش منطقی را به عنوان یک اصطلاحاتی که الان بعضی از بزرگواران نسبت بهش آشنایی دارن داریم استفاده میکنیم برای اینکه معنای تباین را بگیم. حالا اگر اون یه بحث دیگه بود، مثلا در فلسفه یه مثالی بود برای همه روشنگر بود، اونجا ما از اون بحث استفاده میکردیم. به معنای این نیست که عقل ما را میکشاند به مسیری که علم منطق میگوید، چون علم منطق در نقدی که میکنیم مغایرت هایی با روشنگری های عقلی داره.
ببخشید، این که خود اصلا منطق یه دانشیه که طرز کار ذهن رو تو عمل تفکر به مره برای ما تشریح میکنه.
خب حالا ممکنه یه تشریحی درست نباشه دیگه.
یعنی اون علمیه که حالا طرز فکر ذهن رو برای ما تشریح میکنه.
خب تلاشش اینه که این کارو بکنه.
اونی که اون نور معرفت عقلانی رو که خداوند در فطرتش نهاده از اون عقلش هم استفاده میکنه دیگه.
بله ولی
تفکر رو تشریح میکنه.
نه 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 ببینید اون ولیش مهمه.
یعنی شما استفاده میکنید از این دانش.
نه ببینید ما که از هر دانشی ممکن استفاده کنیم.
شما استفاده میکنیم و عقل ایجاد میکنه که آدم استفاده کنه ازش.
خب ما هم استفاده میکنیم ولی ایرادش همون جمله ظریفی بود که من عرض کردم. ببینید این که تلاش برای ما الان بحث منطقو که نمیخوایم رد یا اثبات کنیم. ولی ما تلاش میکنیم به عنوان یه بشر برای اینکه یه چیزایی رو کشف کنیم. یه چیزایی رو هم کشف کردیم اسمشو گذاشتیم منطق. خب حالا یه عده‌ای هم دارن از این کشفیات ما استفاده میکنن. این یه حرفه که حرف درستیه. اما یه موقع ما میگیم آقا این کشفیات بیانگر حقیقت نظام فکر انسانه. من میگم نه اینجوری نیست. یه موقع شما میگید آقا اصلا اگر کسی بشینه و بخواد حقایق نظام فکر رو تبیین بکنه به چیزی غیر از همین منطق نمیرسه. میگم نه اینطور نیست. یه عده‌ای هم نشستن تأمل کردن به چیز دیگه رسیدن. تعارض با منطق مصطلح هم داره. بنابراین ببینید اون تیکه‌ای که اول شما فهمید درسته ولی اگر معناش در ذهن شما یا مخاطب اینجوری باشه که آقا اصلا اگه آدم بشینه فکر کنه از نور عقلش هم استفاده بکنه بخواد فکر رو تبیین بکنه چیز غیر از این نمیشه، میگیم نه شده و میشه. منتها این رو یه خورده درس دادن یه خوردم یاد دادن مثلا به جامعه افراد با این نوع ادبیات آشناترن ولی ایراداش هم بلد نیستن. ایراداش هم به اصطلاح هم کتاب شده هم جزوه داره هم تدریس شده قابل بحثه و بعد آدم میفهمه که چقدر مثلا زیرپای منطقه هم شل بود. ما فکر میکردیم خیلی محکمه. الان ما وقتی وارد حوزه میشویم یا وارد رشته های الهیات دانشگاه میشویم یا منبری هایی که رویکردهای فلسفی و عرفانی دارن منطق رو یه چیز اثبات شده عقلانی معرفی میکنن، در حالی که اینجوری نیست. یه تلاشه برای کشف قواعدی برای فکر کردن. حالا آقای الف و آقای ب این قاعده رو دوست دارن یا میپسندن یا میگن خوبه. حالا یه آقای جیم و دالی هم هستن میگن نه این قاعده ایراد داره. ولی ما فعلا از اصطلاحش داریم استفاده میکنیم بیرون جلو. اون تفاوت ظریفه رو من خواهشم که توجه کنید. ولی اینکه ما داریم از علوم دیگر هم استفاده میکنیم، از لغت‌های مختلفی در علوم مختلف داریم استفاده میکنیم، این که بحث ما نیست. این ایرادی هم نداره. اون نقطه ظریف رو نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه.
ببخشید استاد، من اون چی که فکر میکنم شاید با اون چیزی که گفتم دقیقا تطابق داره. یعنی فکر میکنم که آدمی که این مغزش رو ذهنیاتش رو اون چی که انتظار میشه از ذهنش بتونه جمع جور کنه، بتونه که در یه قالبی بیاره، مثل علم ریاضی، مثل علم فیزیک، تا اون چیزی که انسان تا حالا بهش رسیده، اگه ما این رو قبول داریم، این علم رو به طور کامل قبول داریم که درسته که علم خیلی چیزا رو نتونسته کشف کنه، هنوز هم در دردیش هست که کشف کنه، ولی خود این علم یه راههایی رو برای ما باز میکنه که ما از این ترفنداش، از این روشهاش استفاده کنیم برای اینکه منظور خودمون رو بهتر بشناسیم. علم منطق هم همینطوره. خب ما از عقلمون استفاده میکنیم ازش در واقع. این حالا شما خیلی ریز میشین راجبش. من دارم فکر میکنم که یعنی اینکه اگر که حتما چیزی که منطقیه یعنی عقلانی نیست.
نه لزومه. کلمه عقل رو بذاریم کنار که باز با یه چالش دیگه مواجه نشیم. شما میگید آقا یعنی چیزی که این فیزیکدان بهش رسیده این عقلانی نیست؟ میگیم لزومن نه. شما میگید الان لزومن نه دیگه، یعنی همه یه مواردش نه.
فیزیکدان یه رابطه رو پیدا کرده و کشف کرده،
اون نور علم دیگه،
انرژی. بله
بله، اون نور علم است، اون نور علمه.
من میگم که اون چیزی رو که حس، اون چیزی که فهمیده و کشف کرده تا حالا هر چیزی که آمده تونسته اثباتش کنه، خب خیلی خوب. اگه نتونسته اثباتش کنه همه اون باقی میمونه، اون به حساب درجه علمیش باقی میمونه. خب این یه علمه و از عقل استفاده شده، در منطق هم همینطور،
منطق تجربیه. ببخشید
عقل استفاده
نه، اجازه بدین، اجازه
بدین. چیز جدایی از انسان که نیست، که به منظره درون انسانه و نمیدونم چطوری شما
متوجه میشم چی میگین. خب بذارید
که شما ممکنه که نپذیرین جاهای فلسفی رو، خب خیلی نمیپذیرن، قابل پذیرش هم در بعضی موارد نیست چون خیلی سنگینه. خب
چون سنگینه یا چون غلطه
که عقل رو جدا ببینیم از این، خودش خیلی چالش برانگیزه.
ببینید اولا تو اون بحث علمی که میگید پوزیتیویستا چی میگن میدونی؟
من خیلی نمیدونم.
نه نه، حالا میپرسم برای این که بدونم که. ببینید اولا اون فرضی که در ذهن شماست که اگر یه چیزی رو به تجربه اثبات کردن این یک مطلب علمی می شود، این الان در دنیای علم با چالش جدی مواجهه. حرفشون هم اینه. اجازه بدید من گام به گام قسمت مختلف فرمای شما رو بگم. ببینید حرفشون هم اینه، میگن شما 100 بار تا به حال آبی رو گرم کردید، متوجه شدید که در 100 درجه به جوش می آید. از کجا معلوم که در 101مین دوره تجربه شما هم این در 100 درجه به جوش بیاد؟ بعد میگن شما در علم تجربی باید جور دیگری بیاندیشید. بنابراین خود این که علم در دنیای تجربه چقدر معنا پیدا میکنه و رویکردهای علمی دقیق تحلیلشون از چیزی که تا حالا اثبات شده در فیزیک و ریاضی و اینا چجوریه، این یه بحث مستقلیه که اصلا خود دنیای علم دچار چالش. این یکی. دوم این که ما در بحث منطق که علم تجربه نیست، منطق مفروضاتی است که یک فردی یا یک افرادی نشستند برای مدل فکر کردن فرضیاتی آوردند، تو جملات درستی هم داره، جملات غلطی هم داره. این که شما این رو مساوی حقیقت میگیرید ایراد داره. یعنی شما میگید
ببخشید من نمیگم این حقیقته،
خیلی خوب
پس
اگه حقیقت نیست دیگه اصلا بس. خیلی خوب، ما به عنوان ابزار استفاده کردیم که
و درک بیشتری داشته باشیم از دینمون.
حالا ابزار ممکنه ایراد داشته باشه یا نه،
باید حساسیت بهش داشته باشیم که حالا این چون درس منطقه.
نه ما میگیم این ابزار ممکنه خودش پیچش شل شده باشه نتونه این لوله رو بر ما صفر کنه.
بله
خیلی تموش.
اصلا انسان ها که اصلا همه
تموش شد. نه راجب انسان ها نیست، راجب کشفیات انسان هاست. ما همه حرف رو میزن آفرین، تموش شد.
کشفیات انسان هاست، یعنی ما اگر که نیوتن همچین چیزی رو کشف کرده یا ارسطوین رو کشف کرده یا افلاطون کشف کرده یا شاگردان اینها که اینو گسترش دادن از یونان اومده، اصلا اونا کشفش کردن.
بله.
حالا ما ازش استفاده میکنیم.
بله ما حساسیتی نداریم.
من اینه که چرا در بحثایی که میشه راجبه این قضایا میخوایم الان ببینید این کتاب ببخشید استاد من بله. در اون حد نیستم واقعیت، ولی اینقدر این آمده پیچونده این قضایا رو، مثلا راجبه خیلی سنگینه، خیلی ثقیله. حالا من نمیدونم ایشون اول که باید می آمد یه بار توضیح می داده که یعنی برای من که خیلی سنگینه. حالا
ببینید الان سنگینیش، ما سنگینیشو که از اول به همه گفتیم، اما این که سنگینه با این که ما حرفی رو زدیم، اینا خود با هم دیگه داره قاطی میشه. ببینید شما یه موقع میگه این حرف سنگی،
برای اینکه ببینید اگر که من حرفم اینه که شما وقتی میایین یه چیزی رو توصیف میکنین، اینجا از وجدان صحبت کرده، از لافکری صحبت کرده. لافکری یعنی نه اینکه تو ذهنمون هیچ فکری نداشته باشیم، درسته؟ من چیزی که متوجه شدم،
شما فایل های صوتی رو شنیدین؟
نه همه رو نشنیدم.
خب حالا بذاریم ببینیم. پس فعلا من اون قسمت بحثو که میتونه به بقیه کمک بکنه، اگه اجازه بدیم من دوباره مرور کنم. معلوم بشه که کجای بحثمون، نه معلوم بشه کجای بحثمون نقطه مثلا تأمل، کجای بحثمون نقطه اشتراکه، شاید با بیان مختلف داریم. ببینید این که کتاب سنگین است یا به قول شما یا به برداشت شما پیچونده، این الان ما نمیتون قضاوت کنیم. شاید به یه عبارتی اتفاقا نپیچونده، خیلی راحت هم بیان کرده، من نمیفهمم، شاید هم اینجوریه. یعنی اون قضاوت این که پیچونده یه خود قضاوت منفی میشه، نه ایشون اینجوری نوشته. حالا انشالله من البته بعضی قسمت های خلاصه شده شو توی کانالام گذاشتم، فصل مختلف این کتاب رو خلاصه کردم نوشتم، ولی میخوام بگم حالا این که ایشون پیچونده یا نپیچونده، ما میخوام فعلا این کتاب رو بخونیم بفهمیم. یه حرف، این تمام، هیچ، این کاری نداره. دوم که شما میفرمایید که آیا ما از علوم مختلفی که بشر کشف کرده یا تولید کرده، حتی یه چیزایی رو ایجاد کرده، یه چیزایی رو به نام علم ایجاد کرده، ما استفاده بکنیم؟ ما هم گفتیم بله، ما هم داریم استفاده میکنیم، ما داریم از لغت استفاده میکنیم. حالا اینکه مبدعش کیست و از کجا، اینا کاری نداریم، ما از لغت داریم استفاده میکنیم، از اصطلاحات، از تعابیر مختلف هم داریم استفاده میکنیم، اینا هیچ ایرادی نداره. اما سخن اینجا بود که آقا حالا که شما دارید از یه ابزاری استفاده میکنید، اسم اون ابزار مثلا سرکاخانو میفهمن منطق است، و بعد منطق یه کشف بشری است، و این کشف بشری خب طبیعیه که تحت اشراف نور عقل انجام گرفته. خب ما چرا نسبت به علم منطق حساسیم؟ خب علم منطق علم چگونه فکر کردن است. ما عرض کردیم اولا اینجا علم تجربی نیست. اگه علم تجربی بود که خود تو دنیای نظریات پوپر اصلا اون قابل تحلیل بود، اما نه، یه چیزیه که بشر اومده فکر کرده، مثلا گفته آقا من اینجوری فکر میکنم. اصلا دسترسی به فکر که به این معنا نداشته که بیاد آزمایش بکنه یا تجربه بکنه، نه اومده گفته من اینجوری فکر میکنم. ما هم گفتیم خیلی خوب، حالا اونی که تو فکر میکنی چیه؟ میگه من اسم اینو گذاشتم منطق. میگیم خیلی قبوله، از اسمشو بذار الف. ما هم هیچ حساسیتی به کلمه منطق و فلسفه نداریم. میگه من اسمشو گذاشتم الف. میگیم حالا من از این الفی که تو به من ارائه میدهی به عنوان ابزار استفاده میکنم. تا اینجاش هم که با خانم شفیع منفرد اختلاف نظر نداریم. اونجا اختلاف نظر پیدا میشود که شما میگید آقا این کشف الف، این توسط بشر یا کسانی تولید شده یا تعریف شده، خب چرا نسبت به این مثلا با دید انتقادی و تحلیلی، خب اینم کشف بشر دیگه، چرا حساسیت به خرج میدیم؟ ما میگیم ببینید، ما میدانیم که این کشفیات بشر یه ایراداتی داره، اون ایراداتش در مباحث اعتقادی اثراتی داره. بنابراین وقتی داریم راجع بهش صحبت میکنیم، میگیم بزرگواران حواستون باشه، منطق یک علم وحیانی نیست، منطق یک تلاش بشری است که ایرادم داره. و این که یه عده‌ای در جامعه فکر میکنن که فکر منطقی یعنی فکر عقلانی، منطق یعنی همش درسته و حقیقته، ما میگیم این ایراد داره. شما میگید آقا من ایراداشو نمیدونم، یا فکر میکنم مثلا ایرادش همشون، میگم اون یه جای دیگه بحث میکنیم. ولی علت حساسیت به این است که اینا در نتیجه گیری های اعتقادی اثر میذاره. شما میگید کجاش؟ میگه خب حالا اون میمونه بحثی که میخوام بکنیم. فعلا ما علم منطق را کشفیات منطق را یا تولیدات منطقیون رو معادل حقیقت نمیگیریم. همین شما میگید به عنوان ابزار استفاده میکنیم، میگیم بله. یه قسمتی هم اونجا یه خلط مبحثی شد، اونم اونجایی بود که شما گفتید که مثلا تعارضی بین علم و عقل وجود داره. مثلا آیا مثلا ما میتونیم بگیم این ریاضی این قسمتش عقلانی نیست این قسمتش؟ اونجا ما یه بحثی در تفکیک علم و عقل داشتیم، گفتیم بالاخره همه این کشفیات به نور است. این که چگونه یک مطلبی در خارج کشف می شود این به نوره. اما آیا هر چیزی ادعا شد حقیقته؟ نه، ما بحثمون سر حقیقته. شما میگید آقا این مشهوره، میگیم بله، علم تا امروز گفته این مشهوره. آیا می شود یک کمونیستی یه مطلبی از دنیای بیرون را کشف کند که درستن باشه؟ بله، ولی به نور عقله، به نور علم. این که ما از یعنی کلمه عقلانی استفاده نمی کنیم، چون اصلا عقل جاش اونجا نیست. عقل تو حسن و قبح هاست، اونجا جای علمه. کشفیات دنیای بیرونیه، لازم هم نیست اثبات کنیم که کشفیات بیرونی حتما 100% درسته. تا امروز اینجوری کشف کردیم، ممکنه فردا یه چیزی که کشف کنیم. بنابراین اصلا حیطه علم را با حیطه عقل جدا میکنیم. و این که بگیم یک کشفی، مثلا حالا اسمشو منطق نذارید، بگیم فیزیک، بگیم ریاضی، بگیم علم فیزیک، علم ریاضی، بگیم آقا علم فیزیک و ریاضی هیچ اشکالی نداره، نه اشکال داره، منطق هم اشکال داره، فلسفه هم اشکال داره. ادعاهایی هم که نویسنده این کتاب میگوید اگر جایی دیدیم با قرآن روایت نمیخواند اشکال داره. فایلای اولیه صوتی رو بشنوید، اونجا ما گفتیم بابا یه رویکرده، این رویکرد ما میخوام یاد بگیریم بفهمیم این رویکرد چیه. ما نمیگیم نویسنده حق مطلقه، نمیگیم هر چی نوشته درسته. رویکرد ما راجع به این مطالب این کتاب هم همینه. اما ما میگیم بدونید منطق این نیست که بگیم هر کس بر اساس اصول منطق فکر کرد داره درست فکر میکنه، اگه یه نفری اومد به یه روش دیگری فکر کرد این داره غلط فکر میکنه. این نیست. و هر چی هم تو منطق بود درست نیست. میگید چجوری؟ میگیم حالا بحثش جداست. این کل حرف ما، یعنی نقطه های مشترکی که با فرمایش شما داشتیم و من تبیین کردم، نقطه هایی هم که یه مقداری تفاوت داشتم توضیح دادم. امیدوارم روشن شده باشه و الا تذکرتون و ورودتون به بحث رو تقدیر میکنم. ببخشید
استاد، من وقتی کلاس رو گرفتم عذرخواهی میکنم از دوستان و همچنین شما. یعنی اینکه این نزاعی که علم محصول عقل و دین رهاورد وحیه، خب ما در این که شکی نداریم.
خب
من تونستم این رو منظورم رو خدمتون بگم.
خب ما نمیتونیم بگیم هر چیزی رو که من نوعی، من انسان میگم این عقلانیه، بعد بگم که این درسته، به خاطر اینکه اصلا بعضی از اینا حیطه عقل نیست. ببین شما از کجا میتونیم، وقتی ما تعریفمون در عقل روشنه، ما میگیم آقا ما در جلسه‌مون تعریفمون از عقل نوری است که با آن حسن و قبح را تشخیص میدهیم. شما میگید آقا دانش منطق ثمره نور عقل است. من میگم من از نور علم برای تولید یک دانشی استفاده کردم، بله استفاده کردم، ولی اگه شما بگید هر چه که من تولید کردم یا تعریف کردم درسته، که وقت بعد دیگه درستی در عالم نمیمونه، چون هر کسی که داره حرفی میزنه داره بر مبنای نور علم صحبت میکنه دیگه، ایرادش اینجا میشه.
این خودش ببینید اصلا خود این میره وارد یه قضایایی میشه که خود اصلا علم خودش نوره، ولی اگر که این علم در جهتی بشه که ضد بشر باشه میشه ظلمت، میشه ظلمان.
اون کاربرد نوره،
بشر باشه.
نه نه نه، کاربرد نور میشه، کاربرد نور میشه ظلمانی، کاربرد نور میشه ظلمانی. الان اون قسمت هایی که عرض کردیم، ببینید این قسمت هایی که الان من تبیین کردم کجاش با فرمایشات که شما داشتید مغایرت داشت؟ اون تیکه که من عرض کردم میخوام جمع بندی کنم.
ببینید من همین که شما میفرمایین که از عقل فقط حسن و قبح رو متوجه میشه،
بله
بله، عقل یعنی این ببینید این کشفیاتی که الان انسان ها دارن
اون میشه علم، اون میشه علم. خب
علم نوره،
علم نوره، بله
بله. پس این علم تجربی هم نوره، علم منطق هم نوره، اگر که اشتباهاتی هم توش میشه باز هم نوره.
نشد دیگه،
یا نور هست یا نیست.
نه نه نه، اشتباهش اینجاست، این ظرافت رو توجه کنی. علم نوره، اما آیا آنچه که من بیان می کنم و فکر می کنم درسته حقیقته؟ علم نوره، شما دارید راجع به یه حقیقتی صحبت می‌کنید.
راجع به الان حقیقت نمی‌دونید.
نه دیگه، حقیقت دیگه. الان این کشفی که
اصلا علم نگفته که این حقیقته.
آقا وقتی اسم نور می‌ذارید
همش میگه من خطاکارم.
نه نه نه، وقتی اسم نور می‌ذارید مشکل پیدا میشه. ببینید بلی. الان وقتی اسم نور میذارید، الان ساختن یک مسکر جدید، یه ماده مست کننده جدید، این نوره یا نور نیست؟
خیر، این وقتی که ضد بشر استفاده بشه میشه غیر نورانی.
بعد این کشف پس چجوری حاصل میشه؟
کشف به هر حال انسان ها این کشف رو دارن.
نه دیگه، کشف بدون نور نمیشه.
نه نور نیست، ولی علم به طور کل میتونیم بگیم نوره.
خب این نوره دیگه، اینم جزو نوره، اینم جزو علمه. کشف یک مسکر جدید بر اساس نور علم رو میدهد.
اگر
ازش
استفاده سوء بشه میشه ظلمه.
خب خب، شما میگید بعد استفادهشو که ما صحبت نمی کنیم، خودشو داریم میگیم.
نگاه کنید، اگر که ما یه ماده داریم که این ماده شیمیایی مثلا مورفین،
خب
از چی گرفته شده؟ مورفین از چی گرفته شده؟
اصلا شما میرید سراغ کاربردش، ببینید کاربردش رو چه کار داره.
ببینید من میخوام برام روشن بشه.
خیلی خب،
این نور هست یا آها. نور نور هست یا نیست؟
اصلا چیزی بدون
حالا اشتباه بوده.
چیزی بدون نور کشف نمی شود، چون انشاءالله در یک جلسه برای شما بحث علم را تفکیک شده میگیم. ولی آنچه که کشف می شود، اگر شما بگید بالاخره نوره، کشف مسکرم نوره، کشف بمب اتمم نوره، اگر بگید کاربردش، میگم مثلا کاربردش به کشفش کاری نداره. بعدم تازه بعضی از اینا گفتیم مثلا علم تجربی نیست، اینا رو باید از هم تفکیک کنید. شما مثلا یه ساخته و بافته فکری رو، یه ساخته و بافته فکری رو معادل یک کشف بیرونی میذارید، اینا دوتاست. من یه چیزی را در ذهنم میسازم، اسمشم میذارم الف، به بقیه هم میگم شماها اینجوری به دنیا نگاه کنید. این که کشف تجربی نیست، این رو باید شما از کشف مسکر جدا کنید. بعد میگیم خب حالا اونجا اون کشف نوره، بالاخره هر کشفی در دنیا به نور انجام میشود، به نور علم، اما نه نور به معنای این که مقدس باشد. اما اینجا آیا یک کشفیه؟ سؤاله، نمیگیم نیست، یک کشفیه، یک سازه‌ایه، یک فهمیه از مدل فکر کردن. شما میگید آها پس اینم نوره، میگیم خب اینجا میتونه نور باشه، کشف مسکرم میتونه نور باشه، این میتونه خطا باشه، اونم میتونه خطا باشه. حالا شما میگید آقا این چجوریه؟ میگم باشه، انشالله در یه فرصتی بحث علم رو، حالا اگه شد من ببینم، اگر بزرگواران حاضر در جلسه‌ام تمایل داشتن، یه گریزی به بحث علم بزنیم، چون خودش یه 3-4 جلسه میخواد. من بحث علم رو برای شما بر اساس روایات بیان بکنم که اصلا علم به چی گفته میشه و نظام کشفیات ما در دنیا به چه صورته. بعد وقت معلوم میشود که اگر ما به یک کشفی یا به یه چیزی که بهش میگیم علم انتقاد کردیم، این انتقاد ما نسبتش با اون نوری که میگیم هر کشفی به نور است چجوریه؟ الان ما رسیدیم سر یه نقطه روشنی که در واقع در این ادبیات و تلاشی که با شما داشتیم یه نقطه ابهامی رو پیدا کردیم که بتونیم با هم تبیین کنیم.
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم
از لطف و همراهی شما، هم ممنون. پس بزرگواران، ما رسیدیم صفحه 64، ابتدای صفحه 64. سرکار خانم هم یه وقتی بذارن فایلای صوتی قبل رو بشنون، اگه بعضی بزرگواران هم غیبت داشتن لطف کنن قسمت‌های قبل رو بخوانن، صفحات کتاب رو هم که حالا خیلی هنوز زیاد نرفتیم جلو بخوانن، تا اینجا که باز هر جاش لازم بود با هم دیگه گفتگو بکنیم. نظرتون رو هم راجع به این که وارد بحث علم بشویم یا نشویم تو خصوصی به من بگید تا من یه جمع‌بندی بکنم ببینم اگر اکثر بزرگواران تمایل دارند ما این در واقع گرهی رو هم که در سوال و جواب باهاش خانم پیدا کردیم با هم دیگه که یه چیزی رو باید روشن بکنیم انشالله بهش بپردازیم یا عبور کنیم در زمان دیگری بهش برسیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. يا رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولقنا قضاءهم. ان شاء الله خدا همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرامون، اساتیدمون، اونهایی که ما رو در مسیر حق و هدایت تربیت و راهنمایی کردند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، از غریق رحمتش بفرماید. همچنین همه کسانی که در مسیر زیارت حضرت سید الشهدا در سالهای گذشته یا همین امسال به شهادت رسیدند یا در اتفاقات و صانعهایی از دنیا رفتند، خدا همشون رو بهرمند از لطف خاصه بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگرداند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغ.